شبهای ایران رادیو گیلان بفرمایید.
الو سلام علیکم، خسته نباشید، عید شما مبارک. خواستم خدمت شما عرض بکنم یک قطعه شعر بود بسای حضرت مهدی علیه السلام. من عید بزرگ خدمت شما تمامی عزیزان تبریک میگم. خواستم بگم مهدی جان دوست دارم، قدر یک دنیا، قدر یک دریا، قدر قطرات باران، قدر ستاره های آسمان، تشکر فراوان برای نازش و زایی هستم. در روشن دل از زایدان تماس میگیرم.
پیامم اینه که سعی کنیم با هم بخندیم، از هم نخندیم. متشکرم، شب بخیر، خدا نگهدار.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عامل رادیو گیلان. برای رسیدن سال نو و نیمه شعبان در تمام شنوندگان و عوامل رادیو تبریک میگم. لبخند بر هر دردی دواست، انشالله که همیشه از ته دل بخندین. و من دعا میکنم برای تمام شنوندگان عزیز که همیشه لبخند رو لبشان باشه و از ته دل بخندن. مرضیه سلیمی از سنقر، استان کرمانشاه.
جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. سلام بر حضرت دوست که هر چه هست از اوست. عرض کنم این جمله که امشب دارین راجب خنده، اگه کسی بتونه یکی یا تو این دور و زمونه که اینقدر مشکلات هست و بتونه از نظر خدایی لب خنده براش درست کنه، چون یه همسی کاری بکنه، این برکته میشه تو زندگیش و کاری کرده چه مورد رضای حقه. متشکرم. ثروتی هم بالاتر از این نیست که در یکی رو شاد کنه لب خندان برای باشه. خدا نگه دارتون، التماسی دعا دارم. یا علی مالا.
به نام خداوند زیبایی ها که زیبایی لبخند مهربانی را بر لبهای من عنایت فرمود. با عرض سلام، ادب و ارادت، محضر گرامی همگی هموطنان عزیز سراسر ایران اسلامی، ویشه مردمان ارجمند فریخته دیار استان گیلان، ضمن تبریک این اعیاد شعبانیه و تبریک سال نو خدمت همه بزرگواران، باید گفت امروز همه ما در کنار با هم بودن ها، در صمیمیت ها و در روزهای تلخ، ما با لبخند های از جنس ایصال، چه زیبا همه ما در کنار هم بودن ها رو از جنس عشق معنا می کنیم. و امروز از لاهی جان تا هندی جانش، همه و همه مردمان ایران اسلامی ما در تمامی امور با همند و در این عشق و در این با هم بودن ها فقط و فقط می توان لبخند های از جنس صداقت، محبت و صمیمیت را شاهد بود. و این است ارمغان بهار و این است ارمغان معرفت و فضیلت. با نهایت سپاس را دست بند علی اصغر غفاری نژاد از کربلای ایران، خوزستان، قهرمان، اهواز، شهید سرور، موفق و معید باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
جان ممنونیم. چه خبر اهواز زاهدان، اصفهان، شیراز، خیلی ممنونیم. ساعت 1:23 است اینجا از گیلان، میزبان شما هستیم در برنامه شب‌های ایران. خب همونطور که گفتیم، ما هنرمند و بازیگر و خلاصه عزیزانی که شعر میگن، شاعر هستن، ترانه میخونن، آهنگ سازن زیاد داریم، مثل شماها که تو استان خودتون دارین و میبالین بهشون. عزیزی، هنرمند نازنین، بازیگر عزیز که هم بازیگر ایران هستن و بازیگر گیلانی، آقا مجید پتکی میخوان برای شما صحبت کنن. سلام آقا مجید پتکی.
سلام علیکم، شب بخیر، خسته نباشید، سال نو رو تبریک میگم خدمت شما، خانم جمالی پور گرامی و همه شنونده های خوب برنامه.
سلامت باشید آقای پتکی، سال نوتون مبارک باشه و ایشالله که همیشه مثل قبل که بسیار پر تلاش و پر انرژی هستین. ادامه بدین به کاراتون و سلامتی همراهتون باشه. میخوام سریع برای ما یکم در مورد کاراتون، کارهای هنریتون، فیلم هایی که قبلا بازی کردین و پر رنگ بوده و فیلم هایی که الان کارهای جدیدی که میخواین به هر حال در آینده نزدیک میخواد پخش بشه برامون صحبت کنین و یکم معرفی کنین این فیلم ها رو.
متاسفانه به دلیل این شیوع بیماری کرونا خیلی از همکارای من در شغل‌های هنری و فعالیت هنری سال 1399 رو مثل خیلی از مشاغل دیگه به سختی گذروندن. من هم سر چند تا پروژه بودم که به دلیل شیوع این بیماری کنسل شد، اما بعضی از اون پروژه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه دادن. دو تا سریال خانگی کار کردم به نام میدان سرخ و از امروز شما یه سریال هم بود به نام سیاوش که الان به صورت هفتگی پخش میشه. میدان سرخ هنوز به پخش عمومی نرسیده، در حال ضبطه. یه فیلم سینمایی کار کردم با در واقع دورنمای شرکت در جشنواره‌های فیلم‌های اروپایی و یا بین المللی و چند تا حدود 7 یا 8 تا فیلم کوتاه کار کردم. خوشبختانه بچه فیلم کوتاه سال 1399 خیلی پرکار بودن، چون که تعداد افرادی که در فیلم کوتاه شرکت میکنن از عوامل و یا بازیگران تعداد کمی هست و رعایت پروتکل‌های بهداشتی خیلی راحت تر صورت میگیره. حدود 6-7 تا فیلم کوتاه کار کردم که انشالله در سال 1400 اکران خواهد شد و در جشنواره شرکت خواهد کرد.
آقای پوتکی، شما با توجه به اینکه یک انسان بسیار بزرگوار و با نظم هستین توی کارهاتون و من هم افتخار همکاری داشتم باهاتون و خیلی جدی هستین، اما به موقعش اهل طنز و شوخی هستین سر جاش و کلی میتونین بخندونین همه رو و تو بخشای طنز هم توی رادیو گیلان خیلی فعالیت داشتید بازی کردین. میخواستم نه فیلم طنز داشتین، این دوتا فیلمی که گفتین طنز بود یا نه دو تا سریال خانگی؟
از آن موضوع شما، یه فیلمی که سال 1398 کار کردم ولی در 1399 پخش نشد، فیلم سینمایی کیک زرد هست که در اون مایه طنز داره، منتها هنوز اکران نشده که به زودی فکر میکنم 1400 این فیلم سینمایی کیک زرد هست در اون مایه طنز داره، با اینکه باز هم یک کاراکتر جدی رو داشتم ولی چون کلیات خود فیلم به صورت طنز بوده به نوعی میتونه باعث خنده بشه.
آقای پوتکی، چند سال پیش یه نمایش طنز داشتین که شما نقش آمیس فرفره رو داشتین، درست میگم؟
اسم نمایش آمیس فرفره بود، من نقش مظفر رو داشتم. مظفر یه در واقع سیاهی بود که تو نمایش بود.
آره آره، آقا پوتکی یکم با اون لهجه و اون گویشی که داشت آقا مظفر یکم برای ما صحبت کنیم بخندیم. آقا پوتکی،
آره، خانم جمالی پور بزرگ با شما که میدونید
دیر وقته
اون صدا رو بخوایم به چیز کنیم، در واقع همین که من الان در محیط منزل هستم، در آپارتمان
پسرتون
در تهران هم هستم.
آه بله، در
که نیاز داره که اون هنجره آماده باشه و بعد با یه صدای بلندی
باشه تسلیم با یه چیزی بگیم بالاخره ما بخندیم، چون میخوایم بریم یه ترانه شاد هفت‌سین هم بشنویم.
امیدوارم که سال 1300
خب
برای همه سالی پر از سلامتی باشه ان شاء الله. همین
عالی بود، عالی بود. جایگاه طنز و همینطور هنرمندانی که توی این بخش دارن تلاش میکنن واقعا ارزشمنده. من خودم به شخصه برای شما خیلی احترام قائلم، برای شما خانم هنرمندتون و خانواده عزیزتون. ترانه شاد هفت‌سین رو با هم میشنویم و من از شما خداحافظی میکنم. الهی که دلت شاد باشه.
سلامت باشی شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
صدای تو بگو آواز اومد اومد حاجی دیروز بازم با ساز اومد اومد زمستون رفت و سرما با سر اومد سر اومد دم از در رفت و شادی از در اومد در اومد ماهی نسبی
نخور اگه این رو بهاره تیزن و زاک برار خدا تیره بداره. میگه الهی قصه نخور اگه امروز بهاره، زن و بچه هاتو برادر خدا برات نگه داره. الهی آمین. بخندین که میخوایم براتون پیامک بخونیم. چه خبره؟ 14 تا 15 صفحه پیامک اومده. واقعا ممنونیم ممنونیم. میریم بخونیم. بخونم سریع میخونم باشه. اول این پیامک رو بخونم که دیگه آقای مرتضی کریمیان از محلی نکو آباد شهرستان مبارکی اصفهان، تو رو خدا ماشاءالله با هر تلفن همراه با هر اشتراکی که داشتی دیگه بیچاره شد. چقدر برادر من اول که زدی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یه سره یه 30-40 تایی اومد، بعدش زدی تو رو خدا تو رو خدا تو رو خدا اومد، الان زدی تو رو قرآن قسم پیامکم رو بخونین. چشم میخونیم برادر من. نوشتین خندیدن محبت الهی است که موجب برکت در زندگی است. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد. تمام. پیامک بعدی بخونم. سلام شب بخیر، من محمد رضام با دوستم حاج علی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم. ممنونم ممنونم ممنون از شما. بعدی رو بخونم؟ بله میگم بخوند بخوند. آقای پرهیزگار کربلایی حسین پرهیزگار از شهرستان زیبای خفر، خفر فارس، گفتن بخند بذار همه بفهمن که قوی تر از دیروزی. ممنونم. یکی دیگه خودم میخونم. رضا شیری از تبریز به به، گفتن شنونده هر شبم. سلام به عوامل برنامه شبهای ایران، استان مهمان نواز، مهربان، خونگرم، مهمان دوست. سلام به مجری. سلام سلام، عیدتون مبارک. عید ما رو تبریک گفتن، گفته که من خیلی خوشخنده هستم، میخوام خنده های خودم رو با شنونده های شبهای ایران از تبریز تقسیم کنم. ماشاءالله آذری زبانا. کرونا ای بیشی وانگردی کرونا ای کرونا.
دل من سفر میخواد کرونا، راه بی خطر میخواد کرونا، دل من شمال میخواد
شمالی ها چیگیم گیم آی برومه کرونا کاشی را. خب حیف دیگه، کرونا نمیذاره بریم جنوب که چقدر زیباست این فصل. اما با هم با امواج میریم جنوب، میریم پیش گزارشگر خونگرم جنوبی مرکز بوشهر آقای شبانکاره. بریم جنوب.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران شبتون بخیر باشه انشاءالله، به قول ما بوشهریار شوتون بخیر باشه و لبخند رو لبتون باشه، خنده همیشه سراسر زندگی تو باشه. میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست. واقعا خوب اینه دیگه، تجربه کردیم دیگه، وقتی که خنده باشه، شوخی باشه، محفلی باشه، واقعا آدم لذت میبره و این لذت کو تو بدنت هم میمونه، یعنی تو جسمت هم میمونه. تو آقا میخوام الان نکنم، میخوام با یکی صحبت بکنم، طنز پرداز، نویسنده، بازیگر، طناز، همه چیش تو طنز، یعنی اینجوری و خنده.
سلام علیکم، شبتون شوون الان،
شوون
شوون که آقای مهتابی‌ها روشنن.
بله،
شبتون بخیر باشه. هر جای ایران صدای منو میشنوین ان شاء الله که دلتون خوش باشه، لباتون پر از خنده، به قول بوشهری چیلتون فچ باشه.
این چیلتون فچ باشه یعنی همیشه خنده روش باشه،
معنای دهان
و فچ یعنی خنده،
لب خندان
خندان. بله خب آقا، این کسی که الان داشتیم باش صحبت میخوایم بکنیم، نه نه که اصلا ما معرفیش بکنیم، آقای امین چاشوری، طنز پردازن و میخوایم باش گفتگو بکنیم. آقا آخرین باری که قهقه خنده زدی که بید
همین حالا دارم بایستایی داری
میخندیم دیگه،
بسیار عالی.
همیشه تو خنده هستی آقا؟
معمولا ها میدونی تو به شرایط آره نیست غلوف کننده نباشه، ولی معمولا ها سعی میکنم تا اونجایی که میتونم یه فضای شاد و پر انرژی و پر لبخندی که خوام ایجاد بکنم.
سی دیگران هم ایجاد میکنید، میفهمم که شما بازیگر طنزی دیگه، اصلا کلن بازیگر طنزی.
خب ما حدودن چیزی حدود 20 سال دارم کار میکنم نمایه، بعد خب تخصص اقلیم توی ایته طنزن و حالا کارهای خیابونی و کارهای صحنه و اکثرا هم حالا نه اینکه صرفا طنز، ولی خب درصد بیشترشون طنزه.
طنزه و خودم میمیسیشون. ما میفهمم که بیشتر کارات خود نوشتی.
هم نوشتن با خودمه، هم ما توی فضای طنز معمولا وقتی به صورت تیم ورکینگ کار میکنیم یه تر رو میداریم وسط.
چون خود بوشهری گبزه این تیم ورکینگ ولکا
آقا
جدی نشو، همین جدی نشو،
مقصر خودی سوال جدی میپرسی و من جدی بشه.
نه جدی نشو،
نه این که میگم تیم ورکینگ ما سکن مثلا یه
گروهی
یه تری میلیم وسط، بچه ها میشینیم دورش، بعد بدائه شروع میکنیم دیالوگ زدن، بعد دور هم دیگه به یک فضای کمدی و طنز میرسیم که باعث شادی و نشاط تماشاگر و مخاطبمون بشه.
الان سکا یه فضای حساب بکن، الان میخوام سکا فی مجلس ها، یعنی به بدائه، هم به قول امروزی ها بدائه میخوام، الان ما کرونا هستم روبرو تنم، چه بابا میگی؟
همین الان فقط برو دیرم بشو
که یه قفه میزنم
که یکی از ما خورده باشه، یکی از دیوار. میگی بدایه واقعا باید موقعیتش ایجاد بشه که شما تو موقعیت قرار بگیری و شروع کنی بدایه گفتن و در واقع فضای خشو ایجاد بکنی. مثلا تو الان کرونا باشی، ما الان فقط لارو
میدروشه، ولی خب بعد ماسکی کو هم زدی، ولی بعد ماسکی کو بزنی دیگه زله تن.
الان یه که میشه دماغ من، یه که میشه در
ریپوز تن، ما میگیم پوز. آقا امین جان واقعا خودم وقتی که دیگران رو میخندونی انرژی میگیری؟
خب اصلا شک نکن، یعنی ما همین الان که تو مسیر که با هم اومدیم دیگه، همکارا قشنگ، این پاسکاری تنزکو باید انرژی سی خودمو میشه. اول
اصلا ما دقیقا دیدم چی شد، ما دهنت نمیدیدم چون مسیر شد، چی شد پر خنده بیدم.
خب دیگه ایتوری هم دیگه
واقعا،
و خود مردم یک در واقع کنشی رو ایجاد میکنن در مقابل ما که یک فضای طنزی
به وجود میاد،
به وجود بیاد.
بعد موتور که هم یه موتور خاصیه، سی موتور کو هم که میکنن خندش میاد،
همه چیز انگار به هم وصلن، از خم بگیر، موتور بگیر، فضا بگیر، یعنی اومو با موتور رد میشه، حاضر وایسته که بیا با ما همسان بشه، یه تیکه ربطی هم نداره، مثلا اومو هم نمیشناسمش، میای یه چی میگه که مثلا ما صرفا یه چی جوابش بده، بعد چیلش فچ بشه بره.
بله والله انشالله که همیشه زنده باشی، همیشه خنده رو لبت باشه، دیگران بخندونی، کیف کنیم، انرژی بگیریم. ما به خدا انرژی گرفتم،
خدای تو بشم، منم انرژی گرفتم. اصلا ببین آرش، توی این فضایی که ما این روزا داریم، تنها چیزی که کمک میکنه حال دلت خوش بشه خندوندن و خنده کردنن.
خب یه جمله میتونی بگی ما بخندیم؟ یه جمله خشی بگو ما بخندیم.
خب چه بگم که تو بخندیم؟ ما همین قیافت که میبینو خندم دیگه. چه بگم خدایی؟
خیلی خوبی دیگه.
نه با تو موقعیت قرار میگی تو الان یه میکروفون رو گفتی نای جلو پوزم و معلومه چه بگم خدایی که خنده داره.
یکی هم خنده داره. آقا انشالله که خنده رو لب همه عزیزان و شنوندگان سراسر ایران دارن میشنفهمون باشه و واقعا زندگیشون سرشار از شوخی باشه، خنده باشه. یه چی دیگه، کرونا از بین بره، این ماسک کو هم در بریم، لبخند هم دیگه ببینی، لبخند هم دیگه ببینی.
گل گفتی، گلاب گفتی، هر چی گفتی، عشق گفتی،
زنده باشی.
وقتی که آدم این لکلنج مخاطبش ببینه که داره در برابرش میخنده، خوشم حالش
خش میشه. انشالله که همیشه خش باشه حالت، زندگیت به کام باشه، باز بهار ما و دنیا خش با خش کو خش صحرا خش شبو و باقی گلل خش مدام بو خششون کرده معطر مشام مشامتون لبانتون همیشه شاد و خندان باشه. خیلی ممنون.
چقدر خشه خشه گفت، من که متوجه نشدم خشه خشه. خلاصه کلا معنیش این بود که خش باشین دیگه، به قول خودش که میگه دوواست. فاش میگویم که این پندی رواست، خنده بر هر درد بی درمان، به قول جنوبیا دوواست. انشالله که درست گفته باشم. خلاصه خنده برای خودش یه جریاناتی داره دیگه، از قدیم قدیما تا الان کلی تو خاطره ها از خنده گفتن. قدیما خب این سربازای عزیز که میرفتن جنگ، خب خیلی اوضاع سختی بود. و اینکه اگه یادتون باشه هممون تو آلبومای پدرامون و عمو و دایی و اینا یه آلبوم گنده داریم از عکسای خاطرات سربازی، و حالا بعضیاشون هم میرفتن یه جایی با لباس سربازی توی عکاسیا وای میسادن و یه دونه اینجوری ایست میدادن و دوباره از اون عکسا میگرفتن. یه سری عکسام خلاصه تو مناطق جنگی بود که حالا یه وقتی که فرصت میکردن عکس میگرفتن. اما ماها که بچه بودیم فکر میکردیم که خب دیگه ای وای جنگ، مادر بزرگا گریه میکردن برای پسراشون که برگردن یا یه نامه ای بیاد. و اگرم یادتون باشه من چند روز پیش گفتم اینو توی برنامه رادیویی که همه یه نامه میفرستادن برای مامان باباهاشون، بعد این کاغذ همش یه گل داشت سمت چپ، اگه یادتون باشه یه شیری رنگ بود و گل داشت دو طرفشون بالا، بعد میزد که مثلا سلام بر پدر و مادر عزیزم، اگر حال مرا جویا هستی در این سوی نمیدونم مرزهای فلان و جنگ و اینا، ملالی نیست جز دوری از شما. آخی چقدر اینا عزیز بودن، چقدر این کلماتو که وقتی تو هر خونه این نامه میومد مقدس بود و همه همینجوری چپر میزدیم روش که آقا ببینیم عموی ما دایی ما چی نوشته از جبهه. اما یه بخشی بود که اینها برای خودشون یه سری خاطرات داشتن که خیلی خنده‌دار بود، و بعد که می اومدن از جبهه یا جنگ تحمیلی که تموم شد شروع میکردن از خاطراتشون گفتن که یادش بخیر.
تو مقر تیپ فرات مشغول امور جاری روزانه بودیم که سرکله بمب‌افکنه عراقی تو آسمون پیدا شد. طبق معمول پناهگاهی جز آب رودخونه نداشتیم.
بچه ها بپرید تو آب. همه حالشون خوبه؟ بچه ها مواظب باشید.
نزنید بابا، نزنید یا اخی جان مادرت نزد بابا. ما غازیم.
شوخی و بگو بخند بعضی از فرمانده با نیروهای خط مقدم باعث تقویت روحیه بچه ها می شد. شلمچه که بودیم یه روز فرمانده گرگان به دیدنمون اومد.
خب بچه ها چه خبر؟ اوضاع احوال چطوره؟
تعریفی نداره حاجی. ما یه هسته خرما که بفرستیم با یه خربوزه جوابونو میدن. بعضی سنگنام خیلی خرابه. مستقیم زیر آتیش توپای دشمنی.
خب شما هم توپاشونو برداری پاره کنید که دیگه از این کارا نکنن.
آخه حاجی خدا رو خوش نمیاد بچه‌ن. اگه بازی نکنن که بزرگ نمیشن ها.
Thank you.
عراق پاتک زده بود، از همون پاتکای معروف. ما مشغول جمع جور کردن و اوضاع بودیم. شرایط خط شلوغ بود و کسی هم به کسی نبود. فرمانده گروهان بلند شد و گفت:
بچه‌ها! حاجی! جانم حاجی!
همه سر بلند کردیم و برگشتیم به طرف فرمانده. فکر کردیم مطلب مهمی رو میخواد بگه. گفت:
بچه‌ها! میدونین الان چی میشه اسمه؟ ساندویچ با این نوشابه. درسته؟ ای والاجی، من اون اضافه میخوام.
منطقه عملیاتی فاو بودیم، کنار اروند و داخل سنگر روزگار میگذروندیم. شهید قنبری یادش به خیر از بچه های امداد و راننده خوشدست آمبولانس بود.
سلامون علیکم جمعیت.
سلام.
بابا دست به جنبونی، چرا نشستی؟ اگه زودتر دست به کار نشید و به شهادت نرسید، معلوم نی فردا کی باید جنازه شما رو از او زمین برداره ها. خلاصه گفته باشم، اما گفتن
زمینی های گنده یعنی نا
میگم بیسوزی میشه که غذای گرم نخوردیم و نه؟
آره بس چی شد بابا، زود باش دیگه، مردیم از گشنگی. چقدر لفتش میدی تو؟
عوض غور دادن بیا کمک کن با هم پوست بگیریم مامه.
بس میگه بابا فقط غور میزن.
مبارسه باشی چه خوب؟ به چی میخندی؟
مثل اینکه عراقی ها میدونن که ما عادت به غذای سرد نداریم، برای اون آتیش برسادن که برای گرم کردنش لنگ نباشیم.
بله اینجوری ها بود. خلاصه گفته باشم از ما گفتم بود ها به خنکاکو. بله یاده اون عزیزایی که کنارمون نیستن، شهیدای عزیزی که کنارمون نیستن گرامی داریم و همینطور جانبازان عزیزی که الان دارن برنامه رو میشنون. خب تو این نیمه شب دلانگیز بهاری داریم از شاد بودن میگیم، شاد زیستن، شاد زندگی کردن، از گل لبخند و خندیدن. بخند تو دنیا برود بخنده. بعضی از دوستان شنونده شاید بگن که البته گفتن تو پیامک ها داشتیم که با وجود کرونا و این همه گرونی و فلان مگه میشه خندید؟ بله چرا نمیشه خندید؟ میشه خندید. همین الان یه دونه بخند. 1 2 3 میریم صدای شما رو بشنویم ببینیم چی میگن.
با عرض سلام و خسته نباشید تشکر میکنم از برنامه های خوبتون. بله زندگی بالاخره پستی داره، بلندی داره، یه روز انسان شاده، یه روز غمگینه. اون چی که مهم است باید فکر آینده باشیم، فکر گذشته گذشته، آینده که بالاخره در پیش است و ما باید همون ساعت همون لحظه ها رو استفاده کنیم، با هم شاد باشیم و خندان و خوش و خرم باشیم. انشاءالله. احمد قطبدینی هستم از شهرستان رفسنجان. همیشه شاد باشید، همیشه خندان. شما گیلانی ها مثل گل همیشه می درخشید. خدا حافظ.
هر زمان آید نسیم نوبهار، می تراود عطر گلهای بهار. خنده برای هر درد بی درمان دواست، یعنی اگر بخواهیم قناری قلب من غزل خان باشد باید رو کنیم به خوشی ها و بخندیم. سید طاهره شفیعی از روستای دارابکلا شهرستان ساری استان مازندران. سبز باشید و پایدار، خداوند نگهدارتان.
از قدیم میگن خنده یه دل خوش میخواد، گریه یک سرچیش میخواد. واقعا در این دور زمانه کی میتونه بخنده با این مشکلات، با این بیماری ها، با این ناراحتی هایی که برای مردم جهان پیش اومده؟ هر کسی هم علکی بخواد بخنده بهش میگن دیوونه شده. و با کمال تشکر سپاس از برنامه‌تون. حمید رضا خدام محمدی هستم از استان فارس شهرستان شیراز. موفق و معید و پیروز باشید. خداوند یهدار همتون.
شبها ایران رادیگیلان بفرمایید.
با سلام به مجری محترم به عوامل برنامه. خمد بر هر درد دوا هست. ما یه قومخیشی داشتیم، بیمار بود، فرستادنش آمریکا. بعد اونجا بهش گفتن باید روز یک ساعت نیم دو ساعت بخندی تا بیماریت خوب بشه. همین جور هم شد، بیماریش خوب شد. میلاد آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به سال نو به شما و عوامل برنامه مردم استان گیلان تبریک و تهنیت عرض کنم. با تشکر علی قاسمان از دارا به فارس. متشکرم.
به به چقدر آدم خوشحال میشه از جای جای ایران زنگ میزنین. واقعا من انقدر ذوق کردم امشب. بگین چرا؟ اینکه این همه رسانه های مجازی و تلویزیون و پیج ها و صفحه های مختلف شما برنامه شب های ایران رو انتخاب کردین. حالا میخواییم بریم خراسان جنوبی، شهر بیرجند زیبا. گزارش از خانم برهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه شنوندگان عزیز ارجمند برنامه شبهای ایران. شما عزیزانی که در جای جای ایران اسلامی صدای من رو میشنوید، شما عزیزانی که در استان گیلان هستین، عیدتون مبارک باشه. فاطمه برهانی هستم از شرقی ترین نقطه ایران، خراسان جنوبی، بیرجند. دارم با شما صحبت میکنم. میخوام صحبت بکنم با همستانی های عزیزمون. الان هم در باغ و عمارت اکبریه شهر بیرجند هستم. یه باغ ایرانی زیبا که ثبت جهانی هم شده و تو ایام نوروز هم مسافرین نوروزی میان از این باغ هم دیدن میکنن. این باغ در خیابان معلم میدان مادر واقع شده. راجب خنده بر هر درد بی درمان دوا داریم صحبت میکنیم. آیا خنده بر هر درد بی درمان دوا هست به نظر شما؟ شنیدین میگن خنده بر هر درد بی درمان دوا؟
بله بله، این شنیدم خیلی زیاد.
فایده خنده چیه؟
من فکر میکنم توی عصر الان، مخصوصا این یه ساله اخیر که یه همچین مسئلات و مشکلاتی پیش اومده، فکر میکنم یه همچین چیزی مصداق بارز برای حال ماها باشه. اینکه واقعا اگر سعی کنیم زیادی بخندیم یا اینکه کلن سعی کنیم شاد زندگی کنیم، فکر میکنم این مقداری دردامون رو فراموش کنیم.
شما خودتون اینجوری؟
من تقریبا قبلا اینجوری نبودم، ولی خب سعی میکنم اینجوری باشم دیگه. خیلی خیلی به خودم تعلیم و تربیت دادم که واقعا بخندم و شاد باشم.
خنده داریم تا خنده آخه.
خنده داریم
تا خنده ها ظاهریه دیگه، از ته دل نیست وقتی میخندم.
نه نه، من اصلا سعی نمیکنم ظاهری باشه، چون ظاهری خودم عصبی تر میکنه. سعی میکنم از ته دل خودم باشه، برای خودم باشه.
بتونیم بخندیم بد نیست. من که همیشه میخندم، چون خب قصه ندارم، کلا از هفت دولت آزادم.
خوش به حالتون که غم و قصه ندارید. چیکار میکنید؟
چیکار میکنیم هرزم به حضور شما؟ همین که هیچ کار نکنیم یعنی غم و قصه ندارم دیگه. بی خیالی بهترین.
بی خیال هستی؟
آره بی خیالی.
نسبت به چه بی خیالی؟
همه چی، حرفا، کارا، چه خودم چه بقیه. من خندم همیشه از سر دل، چون تو ته دلم با سر دلم هیچ فرق نمیکنه. میگم کلا بی خیالی دیگه هر چیزی.
خب خیلی هم بیخیالی خوب نیستی که آدم خیلی بیخیال باشه.
خیلی نه، ولی خب چیکار کنیم دیگه، متاسفانه ما رو خدا اینجوری داده، خان مجبوریم خیلی بیخیال باشیم.
برای خیلی از مواقع خیلی خوب آدم بیخیال باشه، ولی بعضی وقتا فکر کنم بیخیالی زیادم خوب نباشه.
مثلا یه مشکلی پیش میاد، خب بیخیالی خیلی جالب نیست، ولی خب این که شما خواسته باشه مثلا یه حرفی میشنوی یه حرفی میگی، اینا بیخیالی خیلی حال میده توش.
شما اینجوری؟
آره من اینجوری هم.
خیلی خوبه بعض وقت آدم بیخیال بشه، بخنده، رد بشه از خیلی از حرف و حدیث ها. و با توجه به مشکلات اقتصادی هم که الان هست.
آره خب مشکلات اقتصادی که من هنوز زن و بچه خانواده چیزی هنوز خودمون نداریم.
مجرد.
آره دیگه بیخیالیم دیگه.
آدمای خنده رو بقیه هم خیلی دوست دارن. حتما دوست و رفیق زیاد دارید. بخاطر اخلاق خوبتون، این که خوش رو هستین، میخندین.
آره دوست و رفیق اگر خواسته باشم خیلی دارم. هر کس فوال نشده برم پیش کسی مثلا نتونم باش ارتباط برقرار کنم، ولی خب معمولا پیش کسایی میرم که اونا هم آدمای باحالی باشن، آدمای خنده روی باشن.
دوست و رفیقاتون هم همینجوری هم مثل شما خنده رو؟
خیلی حتی ممکنه بیشتر هم.
چند ثانیه برام میخندی؟
چند ثانیه بخندم؟ من از اولی که آمدی داشتم میخندم.
حالا بخندی دوباره بخندی.
کجا از ته دلتون خندیدی؟
یه دقیقه پیش یه جوک بیمزه بود، خندیدم ته دل.
خودت برخودتون جوک هم میگی میخندی؟
نه، با دوستانم بودیم یه جوک بیمزه گفتیم خندیدیم.
خیلی خوب آدم به خنده کلن، این خنده هم به خود آدم روحیه میده هم به بقیه
دوستان و اطرافیان. آره، هر کی اگه طور ببینه با لب خنده خندونت مواجه بشه، خودش هم ناخودآگاه میخنده. خیلی خوبه، خنده سرایت میکنه به بقیه.
انشالله همیشه بخندیم، لبمون پرخنده باشه. درسته مشکلات و گرفتاری ها هست، ولی همش نمیشه آدم آه و ناله بکنه. خب اینا باعث میشه که دیگه حال آدم بدتر بشه.
قطعا من موافقم. من خودم وقتی مشکلی برام پیش میاد، اگه هی روحیام به بازم و هی ناراحتی و اینا، پشت هم میاد، ولی قطعا سعی میکنم برم جایی که حالم خوب بشه یا پیش کسی که یکم خنده بیاد رو لبم، اون موقع حالم یکم بهتر میشه، بهتر میتونم به مشکلم فکر کنم، ببینم چجوری حلش کنم، یا اگه حل نشد بگم که هرچی خدا بخواد، هرچی پیش بیاد.
انشالله همیشه بخندیم، رو لبمون گل لبخند باشه. متشکرم از شما.
متشکرم.
عید شما مبارک
همیشه
و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شبهای ایران، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه، همیشه بخندید. خدا نگهدار.
خوش آمد این که خوش تر دیگر از این نمیشه، خوش آمد این که خوش تر دیگر از این نمیشه، خوش بگذر از بشانی عمر شما بندیشه، خوش بگذر از بشانی عمر شما بندیشه.
در این شب زیبای بهاری و عید در خدمت شما بودیم. ممنونیم از اینکه با ما همراه بودین. میگه که آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. ممنون از همراهیتون و با تک تک شما عزیزان خداحافظی میکنیم، دوستتون داریم و معذرت میخواییم به خاطر اینکه نتونستیم پیامک ها رو بخونیم. عیدتون مبارک و خدا نگهدار ایرانیان عزیز.
عزیز و جرامی شدن لرمزی اردبیل رادیو سنان سلام لیوخ دوستلار، حالو زحوالوستن زدی با وقت دوست خیر اوستن دمتی لیم حضور روزان ادومی برنامه لر در اردبیل رادیو سنان اشیده سوز کتاب شب و نوالی برنامه لی.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته کتاب شب. داستان پایکوبی های جنگ نوشته شرمن الکسی را با ترجمه مجتبی ویسی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. امشب مطابق معمول با حضور جناب گودرزی نویسنده و منتقد معاصر درباره این داستان گفتگویی خواهیم داشت. با ما همراه باشید. آقای گودرزی سلام عرض می‌کنم حضورتون و خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و در تهیه و تدارک این برنامه با ما همکاری می‌کنید.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم باز خدمت شما و مخاطبان گرامی این برنامه هستم. همچنین تشکر می‌کنم از دست‌اندرکاران این برنامه.
بذارید مطابق معمول آغاز برنامه و گفتگومون با صحبت شما درباره شرمن الکسی نویسنده شروع بشه.
بله، خواهش می‌کنم. شرمن آلکسی شاعر، نویسنده، فیلمنامه نویس، کارگردان و کمدین آمریکاییه که سرخپوست خودش. در سال 1966 در شهر اسپوکان ایالت واشنگتن به دنیا اومد و در 6 ماهگی به علت دچار شدن به بیماری هیدروسفالی که جمع شدن آب در مغزه تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت و کمتر کسی فکر میکرد زنده بمونه. اما اون نه فقط زنده موند، بلکه مدرک کارشناسیشو در رشته مطالعات فرهنگ آمریکا از دانشگاه ایالتی واشنگتن گرفت و همچنان هم فعال و پویا به فعالیت‌های ادبی و فرهنگیش مشغوله. از این نویسنده تا کنون چندین رمان، مجموع داستان، شعر و فیلمنامه به چاپ رسیده. 4 رمان با نام‌های آوازهای منطقه سرخپوستی، دومی قاتل سرخپوستا، سومی پرواز، 4 یادداشت‌های کاملا واقعی یک سرخپوست پاره وقت که این 4 به فارسی برگردانده شده و به نظر من کار خیلی ارزشمندیه. 3 مجموعه داستان هم به جز کتاب پایکوبی های جنگ که علاوه بر خود داستان پایکوبی های جنگ چند داستان کوتاه و چند قطعه شعر هم در بر داره. از مجموعه های دیگرش 10 سرخپوست کوچک، کتککاری لون رنجر و تونتو، پوست کلوفترین سرخپوست دنیا و 13 مجموعه شعر داره و 2 فیلمنامه که این فیلمنامه ها با اسامی علامت دادن با دود و کاروبار رقص خیالانگیز که 2 رو با کارگردانی خودش تبدیل به فیلم کرد. جایزه کتاب ملی آمریکا رو به خاطر رمان یادداشت‌های کاملا واقعی یک سرخپوست پاره وقت گرفت. جایزه بنیاد همینگوی پن رو برای مجموعه داستان کتککاری لون رنجر و تانتو گرفت و نشون میده که در جامعه ادبی آمریکا شخصیت شناخته شده ایه. در سال 2010 به خاطر همین کتاب پایکوبی های جنگ که در سال 2009 به چاپ رسیده بود، باز جایزه پن فاکنر رو از آن خودش کرد. شرمن آلکسی از نویسندگان جدید ادبیات آمریکاست و روایت پردازیش خاص خودشه و اجرای بیانی و زبانیش یک نوع جسارت و نوآوری در خودش داره. نقش تجارب زیستی در آثارش خیلی بارزه، یعنی اون چیزی که تو زندگی واقعی خودش اتفاق افتاده، و همچنین بحث نژاد و موقعیت اجتماعی تو داستاناش هست. تاریخ قوم و سرزمین خودش رو خوب میشناسه و مهمتر اینه که جانب هیچ کسو نمیگیره، نه طرف خودش، نه قوم و قبیلش، نه سفیدپوست یا سیاه‌پوست یا جامعش، یا اصلا حتی دفاع از آمریکا هم توی کارش نیست. اون آزاد با طنز به همه در واقع گیر میده. طنزش اغلب تلخ و سیاهه و کل ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا رو دست میندازه و زیر سوال میبره. در این حال به خواننده هم لذت میبخشه و اونو به فکر میندازه. او در شیوه روایت کردنش هر جایی که لازم ببینه روایت و داستان رو قطع میکنه، یهو یه خاطره تعریف میکنه. در نتیجه متن سرخوشانه ای داره که گاه خواننده رو به یاد استرن توی رمان تریسترام شندی میندازه.
بله. آقای گودرزی، این داستان در چه گروهی از داستان‌ها قرار میگیره و چه ژانریه؟
بله. ببینید، این کتاب از ویژگی داستان‌های پسامدرن هم برخورداره، مثل طنز، نقد ساختارهای تثبیت شده جامعه آمریکا و پرداختن به مسائل اقلیت‌ها که در اینجا سرخپوست هاست. ولی به نظر من اگر بخوایم به شاخص‌های وسیع‌تری دقت کنیم، میشه گفت واقع‌گرای مدرن طنزآلوده، یعنی واقعیت‌های جامعه و مسائلی که برای انسان مدرن مطرحه به شیوه طنزآلود بیان کرده. به خصوص این تأثیر تجارب زیستی نویسنده توی متن و اینکه اتفاقی در داستان نیست که قلوف شده باشه یا در شکل داستانیش باور پذیر نباشه. این کاری که تو کار پست مدرن ها هست که در شکل داستانی ما حالت واقع گرایانه نمیبینیم، باورپذیر نیست و معمولا قلوف شده. اینی که با تجارب زیستی خواننده میخونه که میتونیم بگیم واقع گراست، ولی در نهایت اون طنز تلخش در واقع عامل اصلی ارتباطه که اون هم توی طنز چون زیر ژانر هست میتونه توی داستانه مدرن باشه، توی داستانه پسا مدرن باشه، حتی بعضی از متنایی هم که تا حدودی کلاسیک هستن این طنز رو تو خودشون دارن.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان پایکوبی های جنگ نوشته شرمن الکسی صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. جناب گودرزی، ویژگی نظریه داستان رو در چی میبینید؟
این نظرگاه داستان در واقع نشان دهنده یک راوی اول شخصیه که خودش داره بخشی از تجارب زیستی مثل بیماری و تعلق نژادیش رو توی متن منعکس میکنه. و مهم اینه که این راوی قابل اعتماده و خواننده حرفش رو باور میکنه و ما میدونیم که این چیزی که داره میگه در واقع کذب نیست و اون چیزی است که تجربه کرده. نوعی تلاش برای اثبات نیروی زندگی و تلاش برای پیشبرد و اثبات هویت خود توی داستان هست. پایان داستان هم در واقع خوشه، برعکس داستان‌های پسامدرن یا حتی داستان مدرن هم خیلی هاشون هستن پایانشون خوش نیست. و در پایان این داستان معلوم میشه که بیماری راوی مشکل حادی نیست و خوب شده، با این جمله مغز زیبایی داری که اون دکتر سفید پوست بهش میگه. از ویژگی نظرگاه باز اینه که متن مدام از نظر زمانی پس و پیش میشه، یعنی ما زمان حال روایت ساکن نیست. اکنون روایت با شرح ماجراهای گذشته راوی که عمدتاً روایت بیماری پدرش و زمانی که در بیمارستان بوده قطع میشه، پس ما رفت و برگشت داریم. تقریبا میشه گفت در جاهایی با محور موازی پیش میره، یه جایی که به پدرش میپردازه و مشکلاتون و بعد برمیگرده به خودش، که البته اینا ارتباط پیدا میکنه که خودش هم با مسائل بیمارستان سر و کار داره.
میخواهش میکنم در باره وجه تعبیری داستان هم برای شنوندگانمون صحبتی داشته باشید.
من فکر میکنم که همون قدر این وچه شکلیش مهمه، وچه تعویلیش هم همپای اون اهمیت داره. نقد سیستم بیمارستان ها جالبه که توی آمریکا پتوی قابل استفاده راوی نمیتونه پیدا کنه توی بیمارستان، طوری که ناچار میشه برای پیدا کردن یه پتویی که بتونه روی پدر خودش بکشه این درون در میزنه و در نهایت هم نه از عوامل بیمارستان بلکه از سرپوستای دیگه کمک میگیره. برخورد پرستارا به نوعی ماشینیه، یعنی کاملا تعریف شده در اون سیستم هست، یعنی اون چیز انسانی و عاطفی توش نیست. راوی درباره بیمارستان میگه که این مکان شبیه یک کندوی زنبور عسل بود که نظم و نظام اجتماعیش به هم خورده باشد. تنها راه تحمل این نظام برای کسایی چون راوی، یعنی سرخپوستا، در هر موقعیتی دفاع از هویت نژادی خودشونه. لذا اون سرخپوستی که به دنبال پتو میره و برای راوی میاره میگه که پدرم که متوجه شد میخواد یک مراسمی رو با دادن این پتو انجام بده، پس مراسم نامگذاری، این مراسمی که مخصوص سرخپوست هاست، اجرا میکنه. این مراسم برای محافظت نوزاد از تکنولوژیه. جالبه که در واقع این تناقضهای وجودی توی اونجا هست و در این حال کاملا منصف عمل میکنه نویسنده، که در این حالی که این همه نقداره میکنه ولی میگه قبل از ساخته شدن این طور بیمارستان ها بیشتر بچه های ما میمردن. درسته این اشکالاتو داره ولی به هر حال یک قدم جلو از نظر مسائل بهداشتی و سلامت. بعد نکته دیگه اینه که خود سرخپوستار هم در واقع نقد میکنه، یعنی کسانی که به قول راوی بازنده یا کلاشن. مثال میزنه یک زن مسن سرخپوستی که ظاهرا خیلی محل مطالعه بوده و استاد بوده برای سخنرانی دعوت شده و میخواد از اقتدار سرخپوستا و ادبیات سرخپوستی دفاع کنه، ولی نویسنده میگه که وقتی تو در مکانی پر از پروفسور سفیدپوست و با زبان انگلیسی حرف میزنی خود به خود نقض کردی اون چیزی که میخوای بگی. باور به آیین‌های سرخپوستی باعث میشه که پدر راوی تو اون محیط خشک و بسته یهو به آواز خوندن بپردازه، که خب یه کار آیینی و درمانیه در واقع. راوی هم باش همکاری میکنه و این کار باعث میشه افرادی که تو بیمارستان هستن، چه سالم چه مریض، از کارشون دست بکشن، به اون آواز گوش کنن. این آواز بازتاب طبیعت بکر و ویژگی ناب انسان‌های سرخپوست و بدویه که اقتدار دولت آمریکا به زور اونا رو وادار به تمکین کرده. میشه گفت اون بحث مهمی که توی مدرنیسم مطرحه، تقابل فرهنگ و طبیعت، اینجا فرهنگ کاملا بر طبیعت پیروز شده و اینا رو اسیر کرده. نقد نظام اداری آمریکا طوری که پزشکا هم با این که تکنولوژی پیشرفته‌ای در اختیار دارن، در تشخیص بیماری‌ها دچار اشتباه میشن، و این از نظر بچه معنایی خب نشون میده که چقدر این ارزشمند هست این کتاب.
با آقای محمد رضا گودرزی درباره داستان پایکوبی‌های جنگ نوشته شرمن الکسی گفتگو می‌کنیم. با ما همراه باشید. جناب گودرزی، میخوام خواهش کنم در پایان از شیوه روایی این داستان برای ما بگید. چگونه شیوه ایست؟
درست. ببینید، ما تو هر داستانی ترکیبی داریم از توصیف یا کنش، که حالا اصطلاحاً بعضی کنش رو روایت هم میگن. این که داستانی توصیفش زیاد باشه حرکتش کند میشه، کنشش زیاد باشه حرکتش تند میشه. ولی درست اینه که یک نسبت زیباشناختی بین اینا باشه، که هم حرکت داستان هماهنگ باشه و خوب باشه، جذاب باشه، و هم این که در عمق حرکت کنه، خواننده بتونه توصیفا رو بفهمه. این داستان به نظر من نسبت توصیف به کنشش کاملا هماهنگه. یعنی ما هم تجسمی از مکان، توصیف شخصیت ها، توصیف درونی شخصیت ها داریم، هم اتفاق داستان داره پیش میره. داستان دچار اطناب و زیاده‌گویی نشده، همه چیز به اندازه است، و این معناش اینه که عنصر حذف که توی داستان نویسی هست، با بیان نکردن رخدادهای ضروری این صورت میگیره. توی این داستان این مسئله رو ما نمیبینیم. یعنی خواننده که داستان میخونه به نظرش نمیاد که رخداد ضروری هست که نویسنده ازش صحبت نکرده، در این حالی که ایجاز رو رعایت کرده. داستان کاملا ویژگی زمانی مکانی روشنی داره. مارس 2003 پدر راوی مرده، در سیاتل زندگی میکنه و زمانمندی هم داره، یعنی توجه به زمان رخدادها در جزء، صبح، ظهر، شب، عدم تطابق زمان روایت با زمان اتفاق. یعنی وقتی که یه اتفاق در یک ساعت میفته، اگر روایت بخواد با اون منطبق باشه باید یک ساعت روایت بشه، ولی توی زمانمندی اینو به هم میزنن، یعنی تطابقش رو به هم میزنن، باعث میشن که متن از نظر زیباشناسی ارزشمندتر بشه. داستان کاملا جذابه و از عوامل جذابیتش طنزشه. بعد استفاده از زمان داستانی به جای زمان واقعی، چون زمان واقعی به شکل خطی پیش میره، اما تو اینجا پس و پیش شدن زمان و مدام عقب جلو شدن باعث میشه زمان داستانی باشه. روایت نه تنها ماجرای خود راوی رو برای ما بیان میکنه که میشه نسل حاضر، بلکه روایت ماجرای پدر اونم هست، دو نسل. در نتیجه ماجرای پدر بزرگ به اون اضافه میشه سه نسل. ما درباره پدر بزرگ میخونیم که در جنگ جهانی دوم شرکت کرده، در راه منافع سفیدپوستا در جنگ کشته میشه. این نشون میده که اونها، دولت آمریکا چطور از اینا داره سوء استفاده میکنه. یک پسرموش در جنگ با عراق بوده، یکیشون در جنگ با ویتنام بوده. متن معتقد هر جا که سفیدپوستای مقتدر نیازی به گوشت دم توپ داشتن از سرخپوستا استفاده کردن، طبیعتاً از سیاه‌پوستا هم همینطور. اما در برخوردهای اجتماعی همیشه سرخپوستا دیگری بودن، یعنی با تمسخر به اونا رئیس میگفتن. این سه نسل رو که داره روایت میکنه میخواد یه چیزی رو بگه، بگه که انگار فرقی نکرده ما در این سه نسل همون برخوردی رو شاهد هستیم که در نسل اکنون وجود داره. بعد حل شدن اینها در نظام اجتماعی آمریکا به خوبی تو صحنه ای وصف میشه که راوی میره یک داروخونه میخواد خرید کنه، از روی بیکاری همینجوری، البته به قصد خرید نمیره، میخواد بره همینجوری دور بزنه، ولی وقتی که به خودش میاد میبینه کلی خورده روز، به قول خودش میگه آتاشخال خریدم. یعنی نشون میده که اسیر مصرف زدگی جامعه آمریکا شده با این فروشگاه بزرگی که درست کردن. کافی فرد وارد فروشگاه بشه، وقتی از اون درش میاد بیرون براش به اصطلاح نیاز تولید میکنن که مصرف زدگی رو ایجاد کنه. بعد این خریدها از قبل برنامه‌ریزی نشدن، یعنی شما بگی من فلان چیزی میخوام بخرم، میری خیلی چیزای دیگه هم میخری، ضروری نبودن. پس شخص رو چطور یک سرخپوستی هم تو نظام اجتماعی آمریکا حل میکنن؟ یا نکته دیگه که اینا رو میان اهلی بخوان بکنن یا تحت سلطه بگیرن، وارد کردنشون به مدرسه های شبانه روزی کاتولیکا و پروتستان هاست که خب معلومه با دیدگاه خاص خود اوناست دیگه. منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که از سرخپوستا هم سوء استفاده معنوی میکنن، هم سوء استفاده فرهنگی میکنن و هم سوء استفاده جسمی میکنن. در واقع نویسنده با شیوه روایت فرد به جمع، خاص به عام، تونسته با دنبال کردن ماجرای بیماری راوی به بهانه این ماجرای بیماری کل نظام اجتماعی آمریکا و نحوه برخوردشون با سرخپوستا رو نقد کنه، بدون اینکه خواننده احساس کنه که از دایره روایت داستانی دور شده و به شعارگویی دچار شده. به نظر من جالبترین جمله توی این بحث اینه که اگر سرخپوست‌ها تقدیر یارشان بود، سفیدپوست خلق می‌شدن. این جمله تو بخش پایانی داستانه که تحت عنوان پرسش نامه رحلت برای پدرم اومده، به شیوهی بدیع راوی وارد گفتگو با یک مصاحبه‌گر یا تنظیم کننده پرسش میشه، روایت اصلا شکلش عوض میشه یهو، و این میخواد در واقع نشون بده که در